أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس و جلسه 79 از مباحثه اصول در امر عاشر بودیم از امور 13 گانه‌ای که در مقدمه کفایه هست. امر 10 درباره صحیح و اعم است. اما قبل از ورود به بحث صحیح و اعم لازم دانستیم که چند مقدمه را متذکر بشیم. مقدمه 3 که طرح کردیم و در مقام بحثش بودیم عبارت بود از تصویر جامع، تصویر قدر جامع میان همه افراد از الفاظ شرعیه. گفتیم بس وقتی در این است که الفاظ شرعیه هل وضعت للصحیح منها ام للعام، آیا برای صحیح وضع شده یا برای عام وضع شده. در اینجا یکی از نکات مقدمه‌ای که باید بدانیم هم صحیحی ها هم عامی ها هر دو باید مشارکت در بحث داشته باشند این است که میگیم این الفاظ وقتی وضع شده اشتراک لفظی که ندارد، واضح است. اقل این است یا اکثر این است که ما بگیم اشتراک معنوی است. وقت اشتراک معنوی که شد حتما باید حین الوضع برای وضع لفظ یک قدر مشترکی رو تصور کنیم که اون لفظ برای قدر مشترک وضع بشود، اون زیر مجموعه میشن افراد او، مصادیق آن. اگر صلات رو خواستیم وضع کنیم برای این عبادت مخصوص، باید این عبادت هم افراد گوناگونی داره، صلات الحاضر، صلات المسافر، صلات القضا، صلات از کنم که ادا در بخش های گوناگون، صلات به طهارت المائیه، به طهارت ترابیه، همه اینها این افرادن. اول باید چکار کنیم؟ این یک نماز رو، یک عبادت جامعی رو، تعریف جامعی رو ما تصور بکنیم، این لفظم بس کنیم برای اون قدر جامع، این قدر جامع تحقق پیدا میکند در افراد و مصادیقش. چطور قدر جامع رو بیان بکنیم و تصور بکنیم در اینجا حرف بود. مرحوم آخوند دیروز بیان کردیم که این قدر جامع رو مرحوم آخوند چکار کردن؟ از طریق آثار بیان کردن. فرمودن وقتی که میبینیم نماز با افراد مختلفش یک اثر داره یا آثار مشترکه دارن، همه نمازها ناهی از فحشا و منکرن، همه نمازها قربان کل تقی هستن، همه نمازها معراج کل تقی هستن، خب این همه نمازها به رغم اختلافشونه آثار مشترکه تکشفو از این که یک قدر جامع مشترک هم وجود دارد. چرا اینجوری کشف میکند؟ به خاطر اینکه مرحوم آخوند فرمودن به خاطر اینکه ما قبلا هم گفتیم یک قاعده فلسفیه داریم به نام الواحد لا يسر الا من الواحد ولا يسر منه الا الواحد. یک واحد از یک واحد ایجاد می شود، یک واحد یک واحد رو به وجود می آورد، نمیتونه یک علت معالیل عدیده به وجود بیاره و نمی شود یک معلول از علت علل عدیده باشد. حتما یک علت یک معلول، ولو اون علت قدر مشترک باشه. اینجا که علتهای گوناگونی از افراد صلات هست، باید قدر مشترک باشن که همه اینها یک اثر تنها عن الفحشاء والمنکر رو به وجود بیاورن. این بیان مرحوم آخوند بود که روز بیان کردیم، اما اشکالی بر مرحوم آخوند وجود دارد در اینجا که اشاره میکنه و میگذرم ازش، چون قبلا هم اشکالش رو بیان کردیم. اون اشکال این است که ما در باب وضع هم گفتیم، اونجا هم مرحوم آخوند استناد کرد به همین قاعده. اونجا هم ما حرفمون این بود که آقا این قاعده فلسفیه کما قاله المشهور، کما اینکه مشهور گفتن، این است که این واحد لا یسر منه الا الواحد ولا یسر الا من الواحد، این مربوط به واحد حقیقی و تکوینی است، نه واحد اعتباری. بله، اون واحد حقیقی تکوینی که وجود خارجی دارد، اینجا یک زید از یک مؤثر و سبب زید به وجود میاد، نه از دوتا. یک علت یک معلول میتونه به وجود بیاره، اما اگر شد این واحد واحد اعتباری مثل الفاظ شرعیه، دیگه اینجا این حرف قابل قبول نیست. فلسفه از واقعیات و خارجیات حرف میزند، نه از اعتباریات. اعتباریات مال فقه. لذا اون قاعده فلسفیه که قاعده واقعیه هست، نمیشود تصریح شد به از خونم موضوعات اعتباری. لذا نه، صلات در مثل این از کنم مواردی مثل الفاظ شرعی مثل صلات، اگرچه افراد گوناگونی دارن، اما همه اینا میتوانن با هم اثر داشته باشن. لذا پرونده اون قاعده فلسفیه رو ما از بیخ زدیم اونجا و اینو قبول نکردیم. اینجا میگیم همینطوره، اون قاعده در اینجا قابل جریان نیست. این اشکال بر مرحوم آخوند که در اینجا بیان کردیم و ازش میگذاریم. اما اشاره‌ای که دیروز کردم این بود که امروز باید مفصل بپردازیم بهش، اینه که مرحوم آخوند این حرف رو بیان کرده بر مبنای لابدیت هم بیان کرده. دیروز از کردم نظرتون هست، گفتیم مرحوم آخوند گفته چی؟ فرموده است برای این که تصویر قدر جامع امر لامحاله است، ناچارن باید ما قدر جامع رو تصور کنیم، اگه نکنیم به هیچ عنوان نمیشود لفظ رو برای معنا وضع کرد. الفاظ شرعیه در وضعشون لابدیم از تصور قدر جامع میان همه معانی شرعی تا بتونیم لفظ رو وضع کنیم. همه افراد صلات رو باید قدر جامع رو تصور بکنی تا لفظ صلات رو وضع بکنی. این لابدیم، ناچاریم، هیچ چاره ای نداریم. در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی است که محقق نائینی میفرماید که آقا ما اصلا نیاز نداریم قدر جامع تصور کنیم. کی گفته ما نیاز داریم؟ هیچ ضرورتی وجود نداره، این لابدیتی نیست. ما بدون تصور قدر جامع هم خیلی از کارها رو میتوانیم به پیش ببریم. چطور؟ حالا عبارتش رو نمیخونم برای اینکه طولانی میشود، شما خودتون عبارت محقق نائینی رو بخوانید. اما خلاصه مطلب مرحوم محقق نائینی در اینه، تصور کنید، میگه آقا اولا مرکبات علی قسمین، مرکبها بر دو قسم است، دو جور مرکب داریم، مرکبهای حقیقی داریم و مرکبهای اعتباری، مرکبهایی که به تعبیر مرکبات تکوینیه داریم و مرکبات اعتباریه داریم. مرکبات تکوینی یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا آقا یک فردی میاد یه چیز رو اختراع میکند. تأمل بفرمایید، خوب میگه آقا یه آقایی میاد اینجا یه ماشین اختراع میکنه، یا آقایی میاد یک مثلا یک دستگاه جهازی اختراع میکند، یه کامپیوتری اختراع میکنه. این کامپیوتر تکوینن اختراع میشه، میسازه، تکمیل میکنه. این دستگاه رو که ساخت مینشینه براش اسم انتخاب میکنه. این دستگاه کامپیوتر از اجزای گوناگون میگه آقا 100,000 تیکه با هم وصل شده، شده یک دستگاه کامپیوتر. 10,000 تا جزء با هم وصل شده، شده این دستگاه کامپیوتر. وقتی این 10,000 جزء با هم ترکیب کرد، به نتیجه رسید، دید اون اثری که میخواد ازش بهره برداری بکنه الان ایجاد میشود، این دستگاه و جهاز ظرفیت و قابلیت رو دارد، اون وقت میشینه براش اسم میگذاره. اسم میگذاره، چه تصور میکنه اسم میگذارد؟ اون مرتبه عالیشو، میگه این دستگاه 10,000 قطعه میخواد تا بشود یک کامپیوتر. این دستگاه با 10,000 قطعش رو تصور میکند اسم کامپیوتر مثلا یا رایانه روش چیکار میکنه میگذاره، این اسم برای انتخاب میکند. یعنی عالی ترین مرتبش رو وقتی اختراع کرد، عالی ترین مرتبش رو که مرتبه تامت الاجزا باشد، همه اجزاش درش هست، اونو تصور میکنه براش چیکار میکند، نامگذاری میکند. خب یه اسم میذاره مثلا کامپیوتر، ماشین، خودرو، اتومبیل. ماشین 100 تا تیکه، 50 تا تیکه باید با هم وصل بشه، بشه ماشین. همه 50 تیکه رو که وصل کرد، شرایط بهره برداره داره، اسم اتومبیل یا ماشین روش میگذارد. خب یه مدت میگذره، این ماشین تولید میشه، این دستگاه تولید میشه، بعد جلو میره. بعد این آقای مختره میبینه که آقا این 100 تا تیکه‌ای که به هم وصل شده 90 تاش اثر گذاره، 10 تاش بود و نبودش فرقی نمیکنه. 10 تا از این قطعات باشد یا نباشد، در اون اثری که میخواییم به دست بیاریم تأثیر به سزایی نداره، نباشدم اون اثر مترقب در واقع که مورد ترقب و توقع هست اون انجام میشود. لذا میاد میگه که اگر این کامپیوتر 10 جز اون 10 تا جزش هم نبود، بازم کامپیوترون. اگر 10 تا نبود از این ماشین 10 جز، بازم ماشینون، همون اسم برش درسته. لذا به کار میبرن همین کلمه ماشین رو اون اتومبیلی که 10 تا جز کم داره. چرا؟ چون میگه اون اثر حاصل میشود با این 10. این 10 تا جز معلوم اجزای رئیسه و مهمه نیستن، بود نبودشون فرقی نمی کند. خیلی خوب، چون اون 10 تا، اون برخی از اجزا در ترتب اثر خیلی اثر زیادی ندارن، دخالتی ندارن، اسم بر اون فاقد 10 تا جز هم استعمال می شود. تعامل کنه جور دیگه میگم، اول که اسم رو وضع کرد، برای چی وضع کرد؟ برای واجد الاجزا و واجد الشرائط وضع کرد. گفت این دستگاه، این ماشین واجد همه اجزایش هست، لذا به اسمش میذاریم ماشین، اتومبیل. بعد دید که 10 جز از این، 5 جز از این تأثیر نداره، گفت که اون 5 جز هم نباشه بازم این حد. چرا؟ ما چون نگاه به اون اثره، اون بهره برداری باید صورت بگیره. خیلی خوب، اینم دوم. یه مقدار گذشت، بعد دیدن که نه، این ماشین فرسوده شد، از این 100 تا عضوش 50 تاش کار نمیکنه. بازم مردم میان نگاه میکنن، هر کی میگن آقا این ماشینه، بازم اسم ماشین روش میگذارن، ماشینی که فرسوده شده 50 تا جزء از 50 درصدش کار نمیکنه، بازم استعمال میشه. بعد میگورسیم از اون آقای مختره، آقا چرا هنوز شما اسمشو عوض نکردی؟ چرا اسم همون اسم ماشین روشه؟ این که الان 50 درصدش کار نمیکنه. میگه ما این ماشین ناقص رو، فاقد الاجزا رو، نازل منزله ماشین کامل و واجد الاجزا میدانیم. ينزله منزله الواجد الكامل، این ناقص رو تنزیل میکند منزله کامل، یعنی به فرض این که این کامل هست اسم روش گذاشته میشود. درست شد؟ و حالا اینکه این الان اومده مرتبه 50 درصد رسیده. میگه این در تکوینیاته. سوال، در تکوینیات این که اختراع کرد، نامگذاری کرد، آیا قدر جامع تصور کرد؟ یعنی قدر جامع بین اونی که 50 درصدش کار میکنه، اونی که همش کار میکنه، اونی که 10 درصدش نیست؟ نه، اسم برای چی گذاشت؟ برای اون مرتبه عالیه گذاشت. اما 10 درصدش که کار نمیکنه گفت اینو اثری ندارد. 50% که کار نمی کنه گفت این نازل منزله واجد فرض می کنیم اسم می گذاریم. پس اسم از اول برای چی بوده؟ برای اون مرتبه عالیه بوده. میگه پس مرکبات یک مراتبی دارن، مرتبه عالیه، مرتبه متوسطه، مرتبه دانیه. اون چه که مورد لحاظ قرار میگه مرتبه عالیه است. میگه بش در موضوع از کنم مرکبات اعتباری هم به شرحیزن، در مرکبات اعتباری هم همینطوره. میگه نماز وقتی که وضع شد، شارع مقدس وقتی که آمد اللفظت و صلات رو وضع بکنه برای این عبادت مخصوص، این رکعات مخصوصه، این رکعات اختراع شارعه. این رکعات چیه؟ اختراع شارع مقدسه. شارع مقدس اومد عبادتی رو اختراع کرد که این عبارت 10 تا جز دارد. این لفظت و صلات هم وضع کرد برای چی؟ وضع کرد برای اون اختراع خودش، اون عبادتی که واجدتن لجمیع الاجزای و شرائط، برای او وضع کرده، به اسم برای او گذاشته اسم لفظت و صلات رو. بعد از مدتی شارع مقدس گفت آقا این لفظت و صلات، این دو تا جزش، مثلا یکیش قنوته، این قنوت در نماز باشد نباشد اثر نماز هست، اثر نماز هست، لذا نماز بدون قنوت هم صلاتون اسم برش می شود، برش بار میشه. چرا؟ چون اثری ندارد، در اون ترتب آثار دخالتی نداره. بعد جلوتر رفت دید که مردم باز وقتی که به کار میبرن باز صلاتی که فاسد باشه بازم بهش میگن صلاتون. میگه چرا میگن صلاتون؟ گفت به خاطر اینکه مردم نازل منزله چی؟ واجد فرض میکنن، نازل منزله واجد و شرایط فرض میکنن. بنابراین میگه در مرکبات اعتباری هم همینطور شد، یعنی در نماز نیاز نداریم ما قدر جامعه را فرض بکنیم، یه قدر جامعه رو فرض بکنیم، تصور کنیم، بگیم نماز صلات الحاضر، صلات المسافر، صلات النافله، صلات الفریضه، صلات مثلا چی، هر کدوم از اینها یه قدر جامعه فرض بکنیم، اسم بزنیم رو قدر جامعه، اینو بشن افراد. میگه نه، اسم میزنیم مرتبه عالیه و شدیده، اون مرتبه شدیده، اون مرتبه ای که تمام اجزا رو داره اسم رو اونه. بقیهش یا به جهت این که اون ده یک جزش که میافته مثل قنوت اون دخالت در اثر ندارد، یا نازل منزله میکنند. اون نازل منزله میگه اسباب این که عرف مسامحه گره، مسامحتن این فاقد رو نازل منزله واجد فرض میکنه و اسم روش میگذاره، بنابراین نیاز به قدر جامعه نداریم. این حرف محقق ناینی. اما خود محقق ناینی متوجه یک اشکال کار شده، لذا آمده یه استثناء زده، گفته که آقا درسته، ممکنه کسی به ما اشکال بکنه، بگه جناب محقق ناینی اینی که شما میفرمایید مرکبات اعتباریه، اینها یکی رو نازل منزله دیگه میکنیم، قدر جامع نیاز نداره، این در صورتی که این مرکبات طولیه باشن نه عرضیه. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا در صلات ما یک صلات العاجز داریم، یک صلات المختار. صلات العاجز در طول صلات المختاره، یعنی اول ما صلات مختار، صلات عن قیامن رو به جا بیارم، اگر نتوانستم عن جلوسن به جا بیارم، اگر نتونستم عن ارتجاعن به جا بیارم. توجه فرمودید؟ این طولیه. اما برخی از موارد نه، مثلا باز همینطور مثل صلات طهارت ترابیه، چون طهارت شرایط نماز دیگه، شرطش اینه که شما نماز رو با طهارت مائیه به جا بیر، وضو بگیری، اما اگر وضو نتونستی بگیری، واجد الماء نبودی یا آب برای ضرر داشت، خوف از استعمال ماء داشتی، اونجا میتونی چیکار کنی؟ میتونی طهارت ترابیه تیمم کنی. پس صلات مع طهارت ترابیه در طور صلات مع طهارت مائیه است. اینجا حرف محقق ناینی درسته، اما خودش متوجه شده میگه در اونجا در عرض هم هست، مثل صلات الحاضر و صلات المسافر. صلات حاضر و مسافر در طول هم نیستن، نمیگن شما حاضر هستی اول با صلات حاضر بخونی، اما اگه نتونی صلات حاضر بخونی صلات مسافر، نه، مسافر حکم خودش داره، حاضر حکم خودش رو دارد. حاضر حکم خودش داره، مسافر حکم خودش داره، هر کجایی هم یک تکلیفیه، لذا در عرض هم هستن. میگه اینجا چون در عرض هم هستن، بله اینجا رو محقق نانی فهمونه ما باید قدر جامع رو تصور بکنیم، لذا این مورد رو استثناء میکند، اما بقیه موارد میفهمونه این که ما قدر جامع نیازی بهش نداریم. این تمام حرف محقق ناینی انشالله. حالا این آیه قابل پذیرش هست یا نیست در جلسه آینده. و صلی الله علیه.